ساعت 6 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری میان حماس و اسرائیل امروز پنجشنبه برگزار می شود. اسدالله بادامچیان می گوید جریان استکبار می خواهد نفوذی به مجلس خبرگان بفرستد. و سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران متحد هستند. سلام شنوندگان ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با حضور بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنجشنبه در حالی برگزار می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه دستور ادامه حملات هوایی به غزه را داد. شاخه نظامی حماس نیز روز چهارشنبه 3 بار به سوی تل‌آویو موشک شلیک کرده است. حماس می‌گوید در حملات هوایی بدون وقفه روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 54 فلسطینی کشته شدند. روز پنجشنبه نیز در آخرین حمله اسرائیل 7 فلسطینی در منطقه خان یونس غزه جان باختند. اسدالله بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه میگوید جریان استکبار با همراهی عوامل و گروه‌های منتسب به خود در صدد است تا در مجلس خبرگان نفوذی بفرستد و دنبال طراحی‌های مکارانه هستند. اسدالله بادامچیان که روز چهارشنبه در مراسم افطاری جامعه اصناف و بازاریان سخن میگفت، افزود مجلس خبرگان عمود خیمه انقلاب و مبدأ اصل ولایت فقیه است و به گفته او جریان استکبار قصد دارد چهره‌های جدیدی را وارد این مرکز کند. انتخابات آتی مجلس خبرگان اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک پارچه عمل خواهند کرد. به گفته مایکل مان، آنها مصمم هستند تا پایان مهلت مذاکرات به توافق نهایی دست پیدا کنند. پیش از این وزیر امور خارجه فرانسه از بروز اختلاف میان روسیه و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان به خبرنگاران در وین گفته که اعضای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان متحد بوده و اتحاد خود را همچنان حفظ کردند. و تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند به فینال جام جهانی 2014 برزیل راه یافت. آرژانتین با نتیجه 4-2 هلند را شکست داد و در فینال با آلمان رویارو خواهد شد. این دو تیم برای سومین بار است که در فینال با هم مواجه می شوند. فینال جام جهانی فوتبال یک شنبه شب برگزار خواهد شد. خبرها رو شنیدید و میریم سراغ مجله نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا که به رویدادهای اقتصادی در ایران و جهان میپردازه هر بار. و ساعت 7 صبح هم برمیگردیم با مجله صبحانه با خبرم و فعلا بشنوید نماگر رو که کاری است از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره برنامه‌های دولت برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این نماگر همچون هفته‌های دیگه با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری رو با هم میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تاکید کرده است که دولت در برنامه خود دو اصل خروج از رکود اقتصادی و دیگری کنترل نرخ تورم را در نظر گرفته است. اما به نوشته این اقتصاددان، دولت ابزارهای لازم برای تحقق همزمان این دو مقوله را در اختیار ندارد. یادداشت نویس روزنامه آرمان در ادامه با اشاره به توفیق دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر تاکید می‌کند، اصولاً در کشوری که نرخ تورم بالای 20% است، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به معنای مرگ واحدهای تولیدی است. یعنی اینکه ما طرف عرضه را محدود می‌کنیم، زیرا هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت کالاهای عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی بخواهد با فشار دولت ثابت بماند، در نهایت نابودی تولید را به دنبال خواهد داشت. آقای آرمان تاکید می‌کند که انجام دو عمل کنترل قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم کار بسیار پیچیده است که در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی و عدم روابط سازنده و مستقیم با سیستم مالی جهان، کار را برای دولت دشوارتر کرده است. به نوشته این اقتصاددان، در شرایط فعلی باید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود که سر پای خود بایستند. کنترل دستوری قیمت‌ها به باور این اقتصاددان، عملاً دولت را از رسیدن به خروج از تورم متوقف می‌کند و از طرف دیگر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و عدم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به نوشته بهمن آرمان، امید به خروج از رکود و در نهایت افزایش عرضه کالا و خدمات با دشواری‌های جدی روبرو شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تاکید کرده است که پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، شکاف درآمدی افزایش یافت که برخلاف تصور برنامه‌ریزان دولت بود. این کارشناس اقتصاد دلیل افزایش شکاف درآمدی به رغم پرداخت یارانه‌های ماهانه را افزایش 10% نرخ تورم در پی اجرای این برنامه عنوان کرده و می‌نویسد آنهایی که متعلق به دهک‌های بالای درآمدی هستند، دارایی‌های بیشتری دارند که با وجود تورم هر روز بر ارزش آنها افزوده‌تر می‌شود، در حالی که دهک‌های کم درآمد به دلیل اینکه دارایی ندارند به پرداخت کننده هزینه تورم تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، رشد چشمگیر تورم شکاف طبقاتی را افزایش داد.
گاه شمار وعده‌ها.
پیشتر از آن که به ریاست جمهوری برسد، از رونق بخشی به اقتصاد می‌گفت. حسن روحانی راه گریز اقتصاد ایران از رکود تورمی حاکم بر آن را رونق بخشی به تولید می‌دانست.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
حال 3-4 ماهی کمتر از 1 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، آنچه معلوم است توفیق نسبی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم و البته ناکامی دولت در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با خروج از بحران رکود اقتصادی است. آقای روحانی در سخنرانی خود در میدان آزادی در 22 بهمن سال 92 نیز یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده بود که هرچه سریعتر اقتصاد ایران رنگ و بویی از رونق و خروج از رکود بگیرد.
دولت در زمینه مسئله رکود، در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. پیشبینی ها این هست که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماهه پارسال ارائه کرده است، نرخ رشد حدوداً -0.7% اقتصاد ایران در سال 91 در پایان آذر ماه پارسال به -3.4% رسیده است. حسن روحانی در مراسم گرامی داشته روز صنعت در هفته گذشته نیز در میان صنعتگران و معدنکاران ایرانی از حمایت دولت از آنها و تدوین بسته سیاستی حمایتی از این بخش از تولید کنندگان گفت.
انشاءالله امیدوارم تا پایان تیر ما بتونیم این بسته حمایتی را برای رونق و برای شکستن رکود آماده کنیم و انشاءالله عملیاتی و اجرایی بکنیم.
حسن روحانی بدون اشاره به اینکه کدام بخش از تولید کنندگان بخش صنعت از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند شد، حمایت بیشتر را از آنانی دانست که توانستند در شرایط سال‌های گذشته دوام آورده و به کار تولید ادامه دهند. حمایتی توأم با نگاهی به رقابت پذیری.
اونهایی که در سخت ترین شرایط کشور، در شرایط تحریم، در شرایط مشکلات، در شرایطی که ارز پیدا کرد، تونستن خودشون رو نگه دارن و تونستن به تولید ادامه بدن و به ارزش افزوده، اینها اگر امروز برای رشد تولیدشون نیاز به کمک دارند، اینها دارای اولویتن.
بخش صنعت و معدن در 9 ماه پارسال رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.3% را تجربه کرده است. این افت تولید صنعتی و معدنی در سال 91 نیز بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی رقمی در همین حدود بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اندکی کمتر از بخش نفت و به میزان 1.2% بوده. بزرگترین مشکل دولت در رونق بخشی به اقتصاد ایران، آنطور که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید می‌کنند، اتخاذ شیوه و سیاستی است که در عین رونق بخشی به اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، تورم تا حدودی کنترل شده را بار دیگر از مهار خارج نکند. خروج غیر تورمی از رکود اسم رمزی است که این روزها هم در میان سخنان کارشناسان و هم در اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی به کرات شنیده می شود. واژگانی رمزآلود و البته راهی دشوار برای آینده اقتصاد ایران. برای رمزگشایی از این ترکیب واژگان اقتصادی سراغ جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس رفتم. از آقای اسدی پرسیدم که آیا گریزی غیر تورمی از رکود وجود دارد یا خیر؟
تنها رشد اقتصادی غیر تورمی وجود دارد، بلکه این تنها راه و بهترین راه رشد اقتصادی است برای اینکه پیامدهای منفی نداشته باشد.
خب آقای اسدی، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست در اقتصاد ایران؟
راه و برای کارآفرینی، سرمایه گذاری، بازرگانی و تجارت باز بکند. مادامی که اقتصاد ما دست رانتخاران است، این اتفاق نمیافته. ببینید، باید اقتصاد به طور کلی یک اقتصاد بازار بنیاد بشود، یک اقتصاد آزاد بشود. در اون اقتصاد آزاد بدیهی است که کارآفرین ذوق داره به تولید، اون وقت تولید میره بالا. متاسفانه بزرگترین سد این راه رانتخاران در ایران هستن و اینکه دولت آقای روحانی که بیگمان بهترین تیم اقتصادی رو در اختیار داره در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به علت اینکه اینطور فکر میکند و به باور من غلط فکر میکند که میخواهد در مورد پرونده هسته‌ای در سیاست خارجی سنگ اندازی نکنند سرسختان درون کشور، مبارزه با رانتخاری رو در درون کشور انجام نمیده یا فعلا انجام نمیده برای اینکه بتونه اون کار رو پیش ببره، در حالی که اینها هم لازم و ملزوم یکدیگرن. و مادامی که اقتصاد تولیدی غیر تورمی به راه نیفتد، اشتغال بالا نرود، این امکان هم متاسفانه وجود دارد که آقای روحانی پشتیبانی مردمی رو هم از دست بده.
آقای اسدی، این تحلیلی که شما میکنید به نظر میرسه که به لحاظ بازه زمانی یک تحلیل میان مدت دست کم و یک تحلیل بلند مدت هست. در کوتاه مدت اقتصاد ایران هیچ راهی برای خروج از اون هم راه خروج غیر تورمی از رکود پیش پاش نیست؟
بدون شک راهی به غیر از مبارزه با رانتخاری و آزادسازی اقتصاد وجود ندارد. اما شما اشاره میکنید و پرسش درست است که اگر رانتخاری در ایران اینقدر قوی است که یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه رو در چنگ خود دارد، خب لابد مبارزه با اون نمیتونه کار امروز و فردا و در کوتاه مدت باشه که معمولا در اقتصاد کوتاه مدت یعنی تا یک سال. خب هم پرسش بسیار پرسش به جای است، ولی خب میشه بر مبنای دوران گذار در کشورهایی که تا پیش از این سوسیالیستی بودن بین همین یک سال تا سه سال یک زمان موجهی رو در نظر گرفت. اما شما میگید تا قبل از یک سال چه کنیم؟ اگر دولت نه اینکه در کل مبارزه‌اش علیه رانتخاری موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن در کشورمون. که خب آقای روحانی، اگر آنچه را که میگویید، اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل اقتصادی، فساد در دستگاه اقتصادی، رانتخاری میکنن، خب بالاخره باید یک کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی بمونه.
از جمشید اسدی اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس سپاسگزارم که در این نماگر با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.